ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد حملات 11 سپتامبر را ساختگی خواند. ایران به ایتالیا هشدار داد دستگیری خبرنگارش را تلافی خواهد کرد. انتخابات مجلس عراق امروز برگزار می شود. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. بامداد یک شنبه 16 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 7 فوریه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. امروز در شهرهای نیمه شمالی کشور هوای نیمه ابری برقرار است و در شهرهای نیمه جنوبی آسمانی صاف و در برخی نقاط با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. در تبریز اندکی باران خواهد بارید و دمای هوای تهران بین 7 تا 15 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعتی که با شما هستیم دومین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، گفتگو و مطالب مهم روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. دوستداران ورزش در انتهای مجله با خبرهای ورزشی وعده دارند، اما نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حملات 11 سپتامبر را بهانه‌ای ساختگی برای توجیه جنگ آمریکا علیه تروریسم خواند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد این اظهارات را در دیدار روز شنبه با تعدادی از کارکنان وزارت اطلاعات بیان کرد. رئیس جمهوری اسلامی واقعه 11 سپتامبر را همچنین مقدمه‌ای برای حمله آمریکا به افغانستان خواند. ایران به ایتالیا هشدار داد که ممکن است در مقابل دستگیری خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدامی تلافی‌جویانه انجام دهد. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران بازداشت حمید معصومی نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر، را در راستای خواست اسرائیل، آمریکا و بریتانیا دانست و گفت اگر دولت ایتالیا بخواهد با نمایندگان رسانه‌های ایرانی چنین برخوردی کند، دولت ایران برخورد مشابهی را با خبرنگاران ایتالیایی خواهد داشت. مردم عراق امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این دومین انتخابات مجلس عراق از هنگام سقوط صدام حسین به شمار می‌رود. در این انتخابات حدود 6200 نامزد نمایندگی از بیش از 80 نهاد سیاسی برای اشغال 325 کرسی مجلس نمایندگان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. مشروح این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران، جریان‌هایی که برای حذف اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کنند را بی اهمیت تلقی کرد. اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، پس از انتخابات ریاست جمهوری باعث شده است گروه‌های تندرو طرفدار دولت او را هدف حملات خود قرار دهند. این سخنان باعث خشم طرفداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران شد و از آن زمان حامیان دولت به مناسبت‌های مختلف به رئیس مجلس خبرگان حمله کردند. اظهارات آیت الله مهدوی کنی در دفاع از آیت الله رفسنجانی به دلیل جایگاه وی در درون جریان اصولگرایان حائز اهمیت است. همزمان با جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای از سرگیری روند صلح اسرائیلی فلسطینی و حضور شماری از مقامات ارشد آمریکایی در منطقه، آمریکا به رئیس تشکیلات فلسطینی تعهد داده است که اگر این بار روند صلح ناکام بماند، مقصر را معرفی کند. این تعهد آمریکا در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، بیان شده است. روزنامه اسرائیلی هارتس که از این نامه آگاه شده می‌نویسد سپردن این تعهد آمریکا به ابو مازن نقش مهمی در موافقت تشکیلات فلسطینی و تصمیم اتحادیه عرب به از سرگیری روند صلح با اسرائیل داشته است. در پی تداوم ناآرامی‌ها در منطقه باستانی شرق بیت المقدس که در طول روز جمعه به زد و خورد میان جوانان فلسطینی با نیروهای پلیس اسرائیلی منجر شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از این وضعیت ابراز نگرانی کرد. شورای امنیت در نشست شامگاه جمعه خود از طرف اسرائیلی و فلسطینی خواست شکیبا باشند و از دست دادن به اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. این بیانیه ملایم‌تر از متن پیشنهادیه اولیه است و اسرائیل را مقصر نمی‌داند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. برگزاری انتخابات پارلمانی عراق به رغم تهدیدهای القاعده از نیم ساعت پیش آغاز شد. در آستانه روز جهانی زن، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در پیامی اظهار امیدواری کرد که جنبش سبز در مسیر رفع تبعیض بین زن و مرد گام بردارد. در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی، مسئله گرانی گوشت، مرغ و میوه همچنان موضوع مورد بحث خانواده ها قرار می گیرد. نگاهی به روزنامه های صبح امروز تهران و خبرهای ورزشی از دیگر مطالب دومین مجله بامدادی هستند. امروز یک شنبه مردم عراق برای انتخاب 325 نماینده پارلمان آن کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این انتخابات 6218 نفر برای تصاحب 325 کرسی مجلس به رقابت می‌پردازند. 8 کرسی مجلس برای اقلیت‌ها و 82 کرسی برای زنان پیش‌بینی شده است. 4 لیست در میان 86 لیست ائتلافی بیش از سایرین شانس احراز کرسی در این انتخابات را دارند. ائتلافیون پیشین به هنگام سرنگونی حکومت بعثی عراق، نوری المالکی، جلال طالبانی، مسعود بارزانی، احمد چلبی، ایاد علاوی و عمار الحکیم فرزند عبدالعزیز حکیم متمایل به جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان رقبای یکدیگر در این انتخابات شرکت می کنند. این انتخابات در حالی برگزار می شود که خشونت ها و تهدیدهای القاعده که از چند روز پیش در عراق شدت گرفته همچنان ادامه دارد. پارسا شمس.
مردم عراق پای صندوق‌های رأی می‌روند تا دومین انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط صدام حسین را برگزار کنند. این انتخابات قرار بود ماه ژانویه و حدود دو ماه پیش برگزار شود، ولی به دلیل مسائل سیاسی برگزاری آن به تعویق افتاد. با توجه به حساسیت این انتخابات که دولت حاکم آینده از اکثریت و یا ائتلاف اکثریت آن تشکیل خواهد شد، گروه‌های مخالف هم به افزایش خشونت‌ها روی آوردند. در چند روز گذشته چند حمله روی داده و چند انفجار تلفاتی در پی داشته است. در آخرین انفجار که در نجف روی داد، 3 تن کشته شدند که 2 تن از آنها ایرانی بودند. حدود 54 تن زخمی شدند که از میان زخمی ها 37 تن زائران ایرانی و 17 تن عراقی بودند. در جریان کل حملاتی که در چند روز گذشته روی داده، تاکنون 12 تن جان دادند. مردم عراق برای انتخاب 325 نماینده پای صندوق‌های رأی می‌روند. این پنجمین انتخابات سراسری در عراق پس از سقوط صدام است. سازمان ملل این انتخابات را مهم ارزیابی کرده، آن هم در حالی که مأموریت نظامی آمریکا در عراق رو به پایان است. حدود 19 میلیون شهروند عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند. از میان این 325 کرسی که به 18 استان عراق اختصاص دارد، 82 کرسی به نمایندگان زن اختصاص دارد و 8 کرسی هم به نمایندگان اقلیت‌ها می‌رسد. در انتخابات قبلی شمار کرسی‌های پارلمان عراق 275 کرسی بود. عراقی‌های خارج از کشور نیز به شکل محدود امکان حضور در انتخابات را دارند. 16 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، ترکیه، ایران، کانادا و چند کشور دیگر در خاورمیانه و اروپا پذیرای شهروندان عراقی برای انتخابات هستند. آمار دقیقی از جمعیت عراقی‌های خارج از کشور وجود ندارد، اما گفته می‌شود بین 300 هزار تا 3 میلیون شهروند عراقی در بیرون از کشور زندگی می‌کنند. 6200 کاندیدا از حدود 80 حزب، دسته و گروه سیاسی در این انتخابات حضور دارند. در این انتخابات مردم می توانند غیر از فهرست پیشنهادی گروه ها به نمایندگان هم به صورت انفرادی رأی دهند. اقدامات شدید امنیتی در عراق برقرار شده و 47000 جایگاه رأی‌گیری در سراسر کشور برپا شده است. سازمان ملل حدود 500 تا 600 ناظر انتخاباتی به عراق فرستاده و اعلام کرده نتیجه انتخابات روز سه‌شنبه یا چهارشنبه این هفته اعلام می شود.
انتخابات مجلس عراق از ساعت 8 بامداد به وقت عراق، یعنی نیم ساعت پیش آغاز شده است، پارسا شمس گزارش می‌داد. نکته بارزی که از نظر خبرگزاری‌ها این دوره از انتخابات مجلس عراق را از دوره پیشین متمایز می‌کند، کاهش نفوذ و نقش مذهب در تدارک انتخابات و تنظیم فهرست‌های انتخاباتی است. فریدون زرنگار.
تحلیلگران اگرچه همه انتخابات پس از سقوط صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق را برای استحکام نظام پارلمانی در این کشور سرنوشت ساز ارزیابی می‌کردند، اما انتخابات روز یکشنبه را مهمتر از همه انتخابات‌های پیشین می‌دانند، چون به گفته آنان این انتخابات سرنوشت آینده عراق را رقم می‌زند و با در پیش بودن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق، استقرار ثبات در عراق بستگی به وضعیت پارلمان آینده این کشور دارد. مقام‌های عراقی واجدین شرایط را تشویق می‌کنند در انتخابات سراسری روز یکشنبه به طور فعال شرکت کنند. اگرچه حدود 16 ائتلاف و 36 فهرست انتخاباتی در حال رقابت با یکدیگر هستند، 4 گروه عمده‌ترین ائتلاف‌های حاضر در رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند. ائتلاف اول، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی نخست وزیر کنونی عراق است. دومین ائتلاف قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف ملی به رهبری مجلس اعلا و عمار حکیم است. سومین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف العراقی است که رهبری آن را سیاستمدار سکولار عیاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین بر عهده دارد. و چهارمین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات عراق، ائتلاف احزاب اصلی کرد به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
چند ثانیه‌ای به ساعت 8:12 مانده است. شنونده دومین مجله بامدادی رادیو فردا هستید. در آستانه روز جهانی زن، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با انتقاد شدید از نقض حقوق زنان در ایران و تصویب قوانین واپسگرا و تبعیض‌آمیز، ابراز امیدواری کرده است که جنبش سبز بتواند در جهت رفع تبعیض علیه زنان گام‌های بلندی بردارد. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، در آستانه روز جهانی زن، زهرا رهنورد در پیامی با تأکید بر نقش برجسته زنان ایران در تحولات و رویدادهای اجتماعی و سیاسی ایران، به ویژه در سالهای اخیر و در تاریخ معاصر، از نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده است. الهه روانشاد.
زهرا رهنورد با بیان اینکه زنان پیشتاز جنبش سبز هستند تأکید کرده است. جنبش سبز تبلور آرمانهای هر انسان آزاده و عدالت طلبی است و به خاطر همین آرمانهای والای انسانی و اخلاقی است که زنان را ارج می نهد و نقش بزرگ آنان را در طول تاریخ بشری و در تاریخ ملی و اسلامی ایران قدر می شناسد. او ابراز امیدواری کرده است که جنبش سبز بتواند گامهای بلندی در جهت رفع تبعیض علیه زنان در ایران بردارد. خانم رهنورد با اشاره به روز جهانی زن افزوده است، جنبش سبز اهمیت این روز بزرگ را می شناسد و می داند چه رنج ها و نامرادی هایی که زنان تحمل کردند تا اساره مطالبات آنان در این روز رخ نمود و برگی پرشکوه و زرین به فهرست پویش های تعالی خواهانه، آزادی خواهانه و مساوات طلبانه افزود. رئیس پیشین دانشگاه الزهرا با نام بردن از شخصیت های بزرگ زن در تاریخ ایران این پرسش را مطرح کرده است که آیا سزاوار چنین شخصیت بزرگی این گونه رفتارهای تبعیض خواهانه و ضد زنی است که فرهنگ حاکم و قوانین مندرآوردی مجلس بدان پرداخته است؟ اشاره خانم رهنورد به لایحه حمایت از خانواده است که به تازگی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و به مردان اجازه می دهد در شرایطی مانند بیمار شدن همسرانشان همسر تازه‌ای اختیار کنند. زهرا رهنورد کسانی را که چنین قانونی را تصویب کردن متهم کرده است که در هزاره سوم میلادی دنیای ماهواره و دیجیتالیسم و قدرت رسانه‌ها همچنان متحجرانه به زنان می نگرند. زهرا رهنورد با بیان اینکه این قانون حمایت از خانواده از روی دلسوزی برای لذت طلبان تصویب شده است، خطاب به قانونگذاران ایرانی نوشته است، به بهانه حمایت از خانواده قانون چند همسری مطرح می شود. توجه کنید، اینک زمانه کمون اولیه نیست، بلکه دنیای امروزی است دنیای فردیت، دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یک دیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر. او نیروهای واپسگرا را متهم کرده است که با تصویب قوانین تبعیض‌آمیز در پی مقابله با زنانی هستند که برای کسب آزادی و رفع تبعیض مبارزه می کنند. زهرا رهنورد با تأکید بر اینکه آبروی یک نظام و مشروعیت آن در گروه احترام به ملت و مطالبات آنان و به ویژه آبروی یک نظام به میزان ارج نهادن به زنان است، به حکمرانان جمهوری اسلامی توصیه کرده است زنان را ارج نهاده و در جهت سعادت آنان گام بردارند. خانم رهنورد در بخش دیگری از پیام خود به مناسبت روز جهانی زن به بیان نمونه‌هایی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه ایران پرداخته و به شدت از آنها انتقاد کرده است. وی در این باره نوشته است: در قوانین واپسگرا زن به عنوان جنس دست چندم تلقی شده. در کدام قلمرو است که تبعیض و بی‌عدالتی در قوانین ما لحاظ نشده؟ دیه نامساوی زن و مرد، قوانین تبعیض آمیز مربوط به طلاق و تابعیت، سن پایین مسئولیت کیفری برای دختران و آیا روح و انسانیت و جسم زن را خدا نیافریده؟ خانم رهنورد با بیان اینکه مردان آزاده نیز از این تبعیض‌ها رنج می‌برند، می‌افزاید: مشکل قانونی حضانت مادران صحنه زجرآور دیگری است که به قول سعدی دری از سنگ بباید بر سر راه فراق تا تحمل کند آن روز را که مادر از فرزند جدا می شود. زهرا رهنورد پس از بیان قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه ایران به سرکوب زنان فعال در جنبش سبز در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نوشته است: اما گل بود به سبزه نیز آراسته شد. زنان زندانی که جرمشان عدالت طلبی و آزادی خواهی است و این همه را در جنبش سبز یافتند، زنان روزنامه نگار، زنان مبارز، زنانی که در کوچه و خیابان و در عرصه های مختلف از فعال جنبش زنان تا فعال حقوق بشر و کودکان، زنان کارگر و زنان معلم، همه و همه مصمم و استوار گام بر می دارند و از تحمل زندان و دیگر تهدیدها و مشقتها نیز هراسی ندارند.
نامه و پیام زهرا رهنورد در آستانه 8 مارس روز جهانی زن. الهه روانشاد ما را در جریان نکات مهم این پیام قرار می‌داد. ساعت 8:17 دقیقه است. اکنون سری به میان صفحات روزنامه‌های صبح امروز تهران می‌زنیم که شاهین بشیری برای ما ورق زده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری خبر داده که دو وزارتخانه بازرگانی و دادگستری روز شنبه تفاهم‌نامه همکاری برای کنترل بازار امضا کردند. به گزارش این روزنامه، این تفاهم‌نامه که به امضای مهدی غزنفری و مرتضی بختیاری رسید، به منظور اجرای سیاست‌های دولت و آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها میان دو وزارتخانه بازرگانی و دادگستری منعقد شده و هدف آن اقدامات پیشگیرانه نظارتی و مدیریت بازار در سال 1389 اعلام شده است. به نوشته روزنامه همشهری، بر اساس این تفاهم‌نامه، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات به دبیری تعزیرات حکومتی هر استان و کمیته تنظیم بازار استان‌ها به دبیری سازمان بازرگانی هر استان تشکیل می‌شود. انجام بازرسی و نظارت اصناف انجام بازرسی‌های منسجم و هدفمند، راه‌اندازی گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی در سطح بازار و افزایش شعب سیار تعزیرات بخشی دیگر از تفاهم‌نامه وزارت بازرگانی و دادگستری همزمان با تعطیلات نوروزی و آغاز اجرای طرح حذف یارانه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. روزنامه کیهان، اظهارات اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد حذف استادان و دانشجویان ناهمسو با حاکمیت از دانشگاه‌ها را آغاز انقلابی دیگر در دانشگاه توصیف کرده است. این روزنامه با اشاره به مواضع اخیر کامران دانشجو درباره ضرورت کادرسازی دانشگاه برای نظام اسلامی و نیز اعلام اینکه قاطبه دانشگاهیان کشور با مسیر انقلاب همسو هستند و هر کسی نتواند در مسیر نظام حرکت کند بدون تعارف باید از جمع برود، نوشته که این اظهارات حکایت از یک فهم نوین و دقیق از اسلامی کردن دانشگاه هاست. این روزنامه با تاکید بر اینکه اولویت اول انقلاب فرهنگی جدید در دانشگاه ها اسلامی کردن دانشگاه ها در حوزه علوم انسانی است، تاکید کرده که از این پس باید دروسی چون نهج البلاغه، تفسیر، اخلاق اسلامی و دروسی اسلامی مشابه آن در برنامه درسی دانشگاه گنجانده شود. این روزنامه از وزارت علوم خواسته تا هر چه زودتر با تزریق استادان و دروس اسلامی و آنچه دانشجویان متعهد خوانده به بدنه دستگاه تولید علم در کشور، انقلاب بزرگ دیگری را در دانشگاه‌ها به انجام برساند. روزنامه خراسان گزارش داده که کلیات سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص با اکثریت قاطع تصویب شده است. به نوشته این روزنامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود مصوبه‌ای را به تصویب رساند که کمتر از 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در 16 آذر سال 87 از سوی آیت الله خامنه ای دستور بررسی و تصویب آن صادر شده بود. روزنامه خراسان از قول محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته که یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث ارجاعات به این مجمع است که سیاست‌های کلی انتخابات از این جمله است. رسانه‌های حامی دولت در هفته‌های گذشته همزمان با آغاز بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود و برخی از مقام‌های دولتی با این طرح را منتشر کردند و روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی را به فریب آیت الله خامنه‌ای با استفاده از لفاظی در این طرح متهم کرد و مدعی شده بود که در صورت تصویب آن، شورای نگهبان از چرخه انتخابات حذف خواهد شد. روزنامه تهران امروز از کاهش سهمیه بنزین از 80 به 60 لیتر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفته که سهمیه بنزین سال 89 سه سهمیه 60 لیتری بود که برای آسایش مردم در نوروز 80 لیتر به آن اضافه کردیم. تهران امروز با تاکید بر کاهش سهمیه بنزین ماهانه از 80 لیتر به 60 لیتر در هر ماه، نوشته که رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت روز شنبه ادعا کرد که برنامه کاهش سهمیه از 80 لیتر به 60 لیتر در سال 89 طبق قانون بوده، اما در سال 89 از این میزان کمتر نخواهد شد.
تا 20 ثانیه دیگر ساعت 8:22 خواهد بود. بامداد روز 16 اسفند را می‌گذرانیم و به نوروز نزدیک می‌شویم. خانواده‌های ایرانی در تدارک مراسم نوروزی در جنب و جوش هستند. این در حالی است که در آستانه فرارسیدن نوروز و در روزهایی که بر پایه سنت‌های همیشگی روزهای شب عید خوانده می‌شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهد و وزارت بازرگانی از تأمین گوشت و مرغ و میوه میگوید. در همین حال یک نماینده کارگران میگوید سیاست‌ها در زمینه پرداخت یارانه و ایدی و کنترل قیمت‌ها وعده و وعید است. علیرضا کرمانی.
در آستانه فرارسیدن سال نو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش نرخ تورم میگوید و وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان میادین میوه و تره بار هر یک به گونه ای اطمینان می دهند که گوشت، مرغ و پوشاک به قیمت مناسب در اختیار همه خواهد بود. اما یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری مهر می گوید باید با دلایل و اسناد مورد قبول مردم و کارگران حرف بزنند. وقتی برنج پاکستانی 1600 تومانی سال قبل در سال جاری به 2000 تومان میرسد، چگونه قیمتها کاهش یافته است؟ علی دهقانکیا میافزاید مرغ به عنوان یکی از اقلام پرمصرف مردم سال گذشته به قیمت هر کیلو 2200 تومان بود که امسال به 3100 تومان رسیده است. یک شهروند تهرانی درباره قدرت خرید خودش و تفاوت آن با شب عید سال گذشته به رادیو فردا میگوید
میکنم پارسال مردم بهتر خرید میکردن تا امسال. فکر میکنم مردم به اون صورت دستشون باز نیست، پولشو دستشون نیست، نمیتونن خوب خرید کنن. یکیش خودم.
درباره پوشاک و به اصطلاح لباس عید، محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی به خبرگزاری ایسنا میگوید به اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک اعتماد کامل داریم و اتحادیه نیز نظارت دقیق خود را اعمال می کند تا پوشاک به پایین ترین قیمت ممکن عرضه شود. معاون وزیر بازرگانی درباره فروشگاه‌های لباس دست دوم نیز اظهار نظر می‌کند و می‌گوید اگر گزارش شود که واحدی پوشاک تاناکورا عرضه کرده است، با آن واحد برخورد جدی تا حد لغو پروانه خواهیم داشت. اما لباس عید امسال و قیمت‌ها از زبان همان شهروند تهرانی،
قیمت ها شاید بعضی جا ارزون تر هم بدن، حراج هم کردن، ولی پول نیست که ما خرید کنیم. احساس میکنم درآمد ها خب نسبت به قیمت ها خب خیلی پایین تره. شاید میوه پرتقال اینا الان ارزون تر هم هست، پول نیست چنین بخریم.
اندکی مانده به نوروز، نمایندگان کارگران همچنان بر سر حداقل دستمزد سال آینده کارگران چک و چانه میزنند. درباره کارمندان دولت دو سه روز مانده به روز 22 بهمن هیئت وزیران جمهوری اسلامی میزان عیدی کارکنان را 300 هزار تومان اعلام کرد. اندکی بعد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه 50 هزار تومان هم روی عیدی مصوب هیئت وزیران میگذارد و در این باره هم باز بشنویم از همان شهروند تهرانی.
350 تومن آخه چیزی نمیدن که، با 350 تومن نمیتونه بر بچهش لباس بخره، میوه بخره، آتیل بخره، پاشه بره مهمونی، کرای ماشین بده تا ایام عید، نمیتونه با 350 تومن.
خرید شب عید گذشته از پوشاک و میوه یک قلم کالای مهم دیگر هم دارد، شیرینی. رئیس اتحادیه قنادان تهران میگوید نرخ 5 نوع شیرینی پرمصرف در ایام سال نو تصویب شده است و قنادان از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه تهران موظف به رعایت این مصوبه هستند. اما رئیس اتحادیه قنادان تهران اندکی پیشتر این را هم گفته بود که چون قیمت شکر 120% افزایش داشته است، شهروندان باید منتظر دو برابر شدن قیمت شیرینی باشند.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید درباره نوسان قیمت مواد خوراکی در آستانه نوروز. ساعت تقریبا 8:27 دقیقه است. به دوستداران رخدادهای ورزشی وعده گزارش ورزشی را داده بودیم. به همت حبیب روشنزاده از چند رخداد مهم ورزشی آگاهی میابیم.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران با 2 پیروزی در جام جهانی چشم به مرحله نیمه نهایی و فینال مسابقات دارد. در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد که در مسکو جریان دارد، تیم ملی ایران ابتدا 5-2 بر تیم جمهوری آذربایجان پیروز شد و در مسابقه دوم آمریکا را با همین نتیجه شکست داد. سومین پیکار ایران در مقابل ازبکستان خواهد بود که از هر دو تیم آذربایجان و آمریکا شکست خورده است. 8 تیم در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در مسکو در 2 گروه رقابت دارند که امروز تیم قهرمان تعیین خواهد شد. در دنیای کشتی جام جهانی در مقایسه با مسابقات قهرمانی جهان از اهمیت کمتری برخوردار است. در کشورهای اروپایی دیشب شب فوتبال باشگاهی بود و بیش از 150 مسابقه در کشورهای صاحب فوتبال برگزار شد. از جمله در انگلیس منچستر یونایتد با پیروزی 1-1 در زمین وولورهمپتون به صدر جدول رفت با 63 امتیاز. چلسی با 1 بازی کمتر و 61 امتیاز دوم است. آرسنال هم پس از پیروزی 3-1 در لندن مقابل تیم برنلی 61 امتیازی است و در مکان سوم ایستاده. در فرانسه لیون تیم سوم جدول در بولوین 1 مسابقه بدون گل برگزار کرد و تیم لیل که چهارم است در زمین سنت اتیان 1-1 مساوی شد. دو تیم صدر جدولی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های فرانسه بوردو و مونپلیه امشب در بوردو پیکاری سخت خواهند داشت. هر دو تیم 51 امتیازی اند. بوردو با 2 بازی کمتر. فوتبال سری آی ایتالیا هم با 2 مسابقه دیشب هفته 27 خود را آغاز کرد. در پایتخت تیم آس روم در برابر میلان آسه متوقف گشت در 1 پیکار بدون گل. در فلورانس یوونتوس 2-1 میزبان خود فیورنتینا را شکست داد. گل پیروزی یوونتوس را فابیو گروسو در دقیقه 68 به ثمر رساند.
Valverde Sokó che trova Grosso posizione regolare Grosso 2-1 Juve دور اون یووه.
یوونتوس با این پیروزی در مکان چهارم جدول قرار گرفت. انتر میلان با 58 امتیاز اول است. میلان آسه با 55 و آیس روم با 52 امتیاز در تعقیب انتر میلان. انتر میلان امشب میزبان تیم جنوا خواهد بود. و در جهان تنیس تیم دیویس کاپ آمریکا در بلگراد مقابل صربستان در مسابقه دو نفری به نخستین پیروزی دست یافت. آمریکا که قبلا در دو بازی انفرادی مقابل صربستان شکست خورده بود، امروز پیکارهای چهارم و پنجم را در برابر حریف برگزار خواهد کرد. پیروزی در سه مسابقه از پنج بازی جواز ورود به دور بعدی مسابقات تنیس جام دیویس خواهد بود.
با پایان گزارش‌های ورزشی به پایان دومین مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن رفیق. این همه گلاب و آروم واسه چی؟ مگه اقیانوس رو میشورن رفیق؟ اسم خاکت که میاد پرنده ها آسمونو بی هوا گم میکنن، عاشقا وقتی به گردت میرسن وسط دریا تیمون میکنن. این غبارا پس بزن از آینه ها، گربگی خاکستر و میبره با وقتشه دلو به دریا بزنی تا که اسمت یادت بگیاد بیاد، تا که اسمت یادت بگیاد بیاد. شکل نفس کشیدنه وقتی رو خاک تو بارون میزنه، از تو رد میشم به قربت میرسم، واسه ما خاک تن تو وطنه، واسه ما خاک تن تو وطنه. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن، همون واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. چی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم توه، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز.
صبح بخیر و وقت خوش. ترانه‌ای که میشنیدید نشانه نام داشت با اجرای علی لهراسپی. امروز 16 اسفند ماه، روز یک شنبه. مثل هر روز مجموعه ای از بهترین ترانه ها رو برای شما تهیه دیدیم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. ترانه بعدی رو پویا ثابتی خونده. نام ترانه هست بزن بریم تا صبح.
منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم، کمتر تو طرف من میایی، ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم کسی خستم از این فاصل خستم، میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم، این فاصله رو بشم میخوام باشم با تو، فاصله ها کم شه، فاصله ها تا تو میخوام باشم با تو، فاصله ها کم شه، فاصله ها تا تو بزن بریم تا سو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کم شه، فاصله ها تا تو
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احوال بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه،
یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر میخواهید بدانید که واقعا به استرس دچار هستید یا نه، کافیست به این سوال‌ها پاسخ دهید. سر، گردن و یا شانه‌هایتان دردناکند؟ با معده و روده خود مشکل دارید؟ به خواب رفتن سخت و خواب ماندن سخت‌تر است؟ نمی‌توانید فکرتان را متمرکز کنید؟ بی هیچ دلیل منطقی افسرده و یا خسته هستید؟ راستی فامیلتان چه فکر می‌کنند؟ فکر می‌کنن که شما آدم کلافه و عصبی هستید؟ اگر اکثر پاسخ‌های شما آری است و اغلب هم به این کسالت ها دوچارید، باور کنید که هرچه زودتر باید دست به کار شوید. برای کارهایتان فهرستی تهیه کنید. یاد بگیرید که همه جا به همه کس و همه چیز آری نگویید. گفتن نه به دوستان و فامیل وقتی میدانید که نمیکشید بهترین جواب است. چرا با ایده مهمانی موافقت میکنید وقتی میدانید پس از بازگشت به خانه همسر و فرزندانتان باید با کلافگی و بدعنقی شما سر کنند و در نهایت حتما زمانی را نیز برای آرامش و استراحت شخصی خود منظور کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
می دونی ستاره فصل بهار، خدا اینجور نوشته سرنوشت ما رو. مامان هم دیده ای خودت میدونی، ستاره قلب منی با من میمونی. مامان هم دیده ای خودت میدونی، ستاره قلب منی با من میمونی، با من میمونی. ستاره دل آسمونه، گونه ی شاهد عشق ما کهکشونه. وقتی تو هستی امید خونه، از جنس عشق کلید این آشیونه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم که این دشمنی که این همه 409 نفر کشته و زخمی داشته این نام.
Wir unterstützen Präsident Karzai in seinem Ziel, dass die afghanische Regierung im Jahr 2014 dann vollständig die Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen kann.
بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردن در شهر کویته پاکستان.
سبز دل لباس دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بمب است راز
محله بند لباس.
خدا تو عاشق داغ عاشقی شده.
دل نواز دامن کوه و دشت ناز بگی نگی رو به فراز اون طرف پل نیاز تو کوچه سوز و گداز بم بسته راز محله قند نواز.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عاشقی که بل گرده دمشگر، اون عاشقی که بل گرده دمشگر. خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. دلم دل دیگه نیست خونه یه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده. دوباره من مرورم رو شکستم، ببین عشق شکاری داده دستم. خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش کرد، زمین از بستم کرده دمش کرد.
مجتبایی بود با آهنگ زمستون خدا. راستش بخواین در شهر پراگ ما هستیم، این زمستون یکی از طولانی ترین و پربرف ترین زمستون هایی بود که تا به حال در عمرم دیده بودم و نمیتونیم مجسم کنین که چقدر هممون با اشتیاق منتظر بهار و بهتر شدن هوا هستیم، با اینکه بارش برف انگار خیال نداره تموم بشه و حتی در این روزها هم گاهی زمین رو میپوشونه. و اما از زمستون گذشته، بخش خبری هم به زودی شروع خواهد شد و آخرین ترانه این بخش از موسیقی رو آرمان اجرا میکنه. اسم ترانه هست دلم تنگه.
دلم تنگه، دلم تنگه خدایا، دل یار منم سنگه خدایا، منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر چنگه، خدایا منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ، خدا یا از عاشقی سیرم، باز اسیرم نکنه ای دل، بس کن دیگه ای دل، شیون نکنه ای دل، از عاشقی سیرم، باز اسیرم نکنه ای دل. دلم تنگه، دلم تنگه خدا یا، دل یار منم سنگه خدا.